انتخابات لزومی نداره. امام فرمود نه، انتخابات باید باشد و منشأ اثر باشد، مردم تصمیم بگیرن، مردم انتخاب کنن، اون چه که مردم میخواهن اون بشود. نتیجه این سیاست این شد که مردم در کنار انقلاب در وسط میدان باقی موندن و تا امروز به حمدالله باقی موندن، چون خود مردم هن که دارن انتخاب میکنن، خود مردم هن که دارن تصمیم میگیرن. نعمت بزرگیست این انتخاب.
12 بهمن 1357 امام خمینی وارد کشور شد و شور و شوق عجیبی همه ی ایران رو فرا گرفت.
هموطنان عزیز، تماشاگران ارجمند و گرامی رادیو تلویزیون ملی ایران، اینجا فرودگاه مهرآباد هست. همونطوری که اطلاع دارید امروز 12 بهمن ما روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی به میهن هست بعد از 15 سال دوری از وطن، و ما امیدواریم که این مراسم رو به طور مستقیم برای شنوندگان و تماشاگران عزیز و ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران پخش بکنیم.
در 17 بهمن هنوز بختیار در ایران بود که امام دستور تشکیل دولت موقت رو صادر کردند. مهندس بازرگان نخست وزیر.
جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، جناب عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم.
کشور انقلابی در بین شور و هیجان مردم مشکلات زیادی داشت. کم کم بعضی گروه های تجزیه طلب در گوشه و کنار کشور فعال شدند. ابتدا در کردستان، مهندس مهدی چمران.
چند روز از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که همون نیروهای سازمان یافته چپی حزب دموکرات و نظایر اون به پادگان مهاباد حمله کردند و پادگان مهاباد رو به آتش کشیدند و سلاح و مهمات و همه‌شو غارت کردند. حتی تانک‌های داخل پادگان رو از پادگان بیرون آوردن و در اختیار خودشون گرفتن. وقتی که نیروهای انقلاب به مقابله با اونها میرفت، با همین تانک‌ها به مقابله با نیروهای انقلاب برمی‌خاستن.
در خوزستان هم تجزیه طلبان سری در بین سرها بلند کرده بودن. فضلی از فرماندهان نظامی خوزستان.
حال هوایی که در اونجا بود یه حال هوای خاص خودش بود. اونجا بحث عرب و عجم کاملا مطرح بود. در قالب خلق عرب گروه‌های ایجاد ناامنی کرده بودن، اقدامات مخل امنیت را انجام داده بودن، شهر کاملا به یک شهر جنگله و بحرانی تبدیل شده بود. محور اونها چند گروه عمده بودن، گروه‌هایی به اسم گروه فائقه، گروه چهارشنبه سیاه و گروه جمعه سیاه، از مکی فیصلی گرفته تا سایر گروه‌هایی که اینها اداره کننده اونها بودن، با پشتوانه و عقبه عراقی ها و از مرز عراق این کار انجام می شود.
اوضاع گنبد کابوس هم خوب نبود. مخصوصا در گنبد کشتار مردم توسط منافقین بسیار زیاد بود. چند وقت بعد مردم ترکمن خدمت امام خمینی رفتن. یک روز خیلی خاص بود. چه روز دردناکی بود. مردمی که بعد از تحمل اون همه سختی چشمشون به امام افتاده بود، عاشقانه گریه می‌کردن. صدای گریه اونقدر زیاد بود که حرف‌های امام رو به زحمت می‌شد شنید. امام به همه‌شون تسلیت گفتن.
ملت ما اسلام را می‌خواهد. آنها که کوشش دارند نهضت ما را تضعیف کنند تا به خیال آنها نتوانیم در رفراندوم موفق شویم، خیال خامی به سر خودشون می‌پزند. ملت ما یک پادشاه خواهان جمهوری اسلامی.
در این اوضاع که کشور و انقلاب با فشارهای زیادی روبرو بود و همه نیروهای انقلاب سرگرم حل مشکلات بودند، اما در فکر دیگه بودند. مسئله اساسی که نیاز بلند مدت انقلاب اسلامی بود. اون هم یک همه پرسی سراسری. امام خمینی رحمت الله علیه چند روز بعد از 22 بهمن به قم رفتن و در اونجا دستور دادن که کشور آماده انتخابات بشه. به مردم هم گفتند خودتون رو آماده شرکت در رفراندوم کنید.
باید در رفراندوم تبلیغ کنید که همه کس، همه کشها، زن و مرد از جوان 16 ساله تا پیرمرد در این شرکت کنند، زنها شرکت کنند، هیچ کس اهمال نکند. این سرنوشت ما در این رفراندوم تحقق پیدا می‌کند. یا اسلام انشاءالله و یا خدای نخواسته غیر اسلام.
برای اونهایی که امام را از نزدیک میشناختند، البته این ایده امام چندان عجیب نبود، اما در شرایط فعلی کمی قابل تأمل بود. امام زمانی که در پاریس بودند در گفتگو با خبرنگاران خارجی گفته بودند:
بعد از سرنگونی شاه و پایان دادن به این دوران نظام شاهنشاهی، چه نظامی رو میخواهید جایگزین این نظامی بکنید که برایش 15 ساله در تلاش میکنید؟
به مجرد اینکه اون نظام به هم بخوره، جانشین او را ما داریم و یک نظام اسلامی، جمهوری اسلامی، متکی بر آراء عمومی و متکی بر قوانین اسلام.
برای درک بهتر اوضاع کشور در یک ماه اول انقلاب و فضای همه پرسی، صحبت‌های دکتر جواد منصوری، کارشناس تاریخ رو هم بشنوید.
بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب طبعا دو مسئله مطرح بود. یکی این که با توجه به شرایط کشور میبایست یک دورانی رو بدون وجود مجلس و یا حتی قوانین قبلی، فقط با دولت موقت و با نظرات شورای انقلاب و امام کشور اداره بشود، زیرا که امکان برگزاری انتخابات رو تصور نمی کردن وجود داشته باشه. دوم این که با توجه به شرایط سیاسی، انتخاب نوع نظام هم کار مشکلی است و اختلاف برانگیز. بنابراین بهتر است که بگذاریم زمانی بگذره و بعد این کار انجام میشه. دسته سومی هم بودن که میگفتن که هرچه امام بگوید همون قطعیه، اما متقابلا حضرت امام اصرار داشتن که اولا باید برگزار بشود و ثانیا مردم باید رأیشون رو بدن که در تاریخ این مملکت ثبت بشه که این نظام مورد تأیید مردم قرار گرفت، صرفا به نظر رهبری وابستگی نداشته. و این مسئله از لحاظ سیاسی و بین‌المللی بسیار حائز اهمیته، به گونه که تا امروز هیچ کسی نتونسته در مورد جمهوری اسلامی هیچ گونه اعتراضی یا نقدی یا سؤالی داشته باشه، برای اینکه 98% مردم صریحا جمهوری اسلامی رو تایید کردن.
در اسفند 57 و فروردین 58 امام چندین دیدار با مردم داشتند. یک جمله در همه جلسات تکرار می‌شد:
در این قضیه رفراندوم که سرنوشت ایران را با این تعیین خواهیم کرد، همه باید رأی بدید.
در اواخر اسفند گروه‌های سیاسی کشور فهمیدن رفراندوم قطعیه، بنابراین فضا به سمت پیشنهاد حکومت‌های مختلف پیش رفت. گروه‌های کوچک و بزرگ هر چه به ذهنشون می‌رسید مطرح می‌کردن، از سوسیال دموکراسی و جمهوری ایرانی تا لیبرال دموکراسی و جمهوری خلق ایران. یاران و شاگردان امام هم در این فرصت به تبلیغ و تبیین مفهوم جمهوری اسلامی پرداختن. آیت الله طالقانی:
همون گروه‌هایی که طرفدار توده مردم هستند، آیا نباید نظر توده مردم را محترم بشمارند و مراعات کنند؟ نظر توده مردم چیست؟ اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان این کشور مگر نه این است که به جمهوریت اسلامی رأی می‌دهند؟
شهید بهشتی که در بین جوانها بسیار معروف بود، یکی از عمیق‌ترین بحث‌ها رو مطرح کرده بود. صحبت‌های شهید بهشتی رو هم بشنوید.
حالا که باید در جامعه ما بر این اساس حکومتی سر کار آید، این حکومت باید شکلی داشته باشه که در اون شکل عامل تحمیل، عامل این که من این سمت را من بر شما تحمیل میکنم وجود نداشته باشه. این شکل بر طبق تعریف هایی که ما از انواع سگانه حکومت کردیم چه شکلی میتونه باشه؟ جمهوری، جمهوری اسلامی نوع حکومتی است که با پذیرش و انتخاب آزادانه اکثریت ملت به قدرت میرسد. این یکی از اساسی ترین پایه های جمهوری اسلامی است. ملت ایران، برادران، خواهران عزیز، بیدار باشید ای زنان و مردان پرخروش انقلابی کشور ما، هوشیار باشید. از همکنون باید حکومتی را انتخاب کنید که در آن حکومت عامل زور و عامل تحمیل به هیچ عنوان برای رسیدن به هیچ سمتی از سمتهای اجتماعی مورد بهره برداری احدی قرار نگیرد.
روز 10 و 11 فروردین همه شهرهای ایران صندوقهای سفید رأی رو دیدن که اونها رو آزادانه به رأی گیری دعوت میکردن.
به مادر شما هنوز رأی ندادین؟
آخه
به چی بخوایی رأی بدین؟
جمهوری اسلامی.
اون وقت قبلا شما در هیچ رأی گیری شرکت کردین؟
آخه
شما به چی رأی میدین؟ من به جمهوری اسلامی. خب شما به چی رأی میدین؟ به جمهوری اسلامی.
هنوز تصمیم قاطعانه به جمهوری اسلامی رأی میدم.
من 100% به جمهوری اسلامی رأی میدم چون رهبر من امام خمینی همه چیز برای من گفته.
من به جمهوری اسلامی رأی میدم.
همزمان شمارش آرا هم شروع شد تا بالاخره نماینده وزارت کشور در صفحه تلویزیون حاضر شد.
رأی گیری رفرندوم در ساعت 10 عصر شنبه 11 فروردین ماه 1358 خاتمه یافت و تا ساعت 12 شب مزبور از قالب حوزه های انتخابی نتیجه رأی گیری دریافت گردید. بیش از 98% از واجدین شرایط برای رأی دادن در نظرخواهی شرکت کردند و بیش از 97% از آنها به جمهوری اسلامی پاسخ آری دادند.
این همه پرسی اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه رو نشون میداد و اون اینکه رأی مردم باید سرنوشت ساز باشه و همیشه جهت کشور رو مشخص کنه. هنوز مردم در خوشحالی رفراندوم بودند که امام دستور داد برای قانون اساسی هم همه پرسی برگزار بشه.
مسئله اصلی که حالا باید شمای ارتشی، من طلبه، مراجع اعظام، علما اعلام، دانشگاهی، اداری، کارمندها همه بهش توجه بکنند این است که این قانون اساسی که اساس اسلام را ما میخواهیم پیاده بکنیم که قانون اساسی درست بشه.
انتخابات برای جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون مسئله حیاتی بوده. نفس حکومت به نفس مردم بسته است.
من فراموش نمی کنم در ماهای اردیبهشت یا خرداد سال 58، یعنی مثلا 3 ماه 4 ماه بعد از پیروزی انقلاب بود، امام شورای انقلاب رو که ماها بودیم به قم خواستن. من از یاد نمیبرم چهره خشمگین امام رو که نظیر او رو من در امام کم دیدم. حرفشون این بود که چرا برای قانون اساسی فکری نمی کنید؟ هنوز 3 ماه از پیروزی انقلاب بیشتر نگذشته بود. قانون اساسی. بعد امام باز دوباره فرمودن که این قانون اساسی که تدوین شده است باید به رأی مردم برسد. هنوز 1 سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود که رئیس جمهور بر طبق قانون اساسی انتخاب شد. بعد از چند ماه مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. مردم خودشان هستند که تصمیم میگیرند، شرکت میکنند، انتخاب میکنند. کار دست مردمه.
شب بخیر مردم سربلند ایران عزیز، امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. اینجا صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو هست. ساعت 20:16:20.
سرنشینان چشم انتظار مقصد، خانواده ها چشم به راه مسافران، و سفر در انتظار پایان خوش.
عزیزان، هموطنان، یه خواهش کوچیک.
اگه خوابمون میاد
رانندگی نکنید.
حتما
توقف کنید.
پیاده شیم، چای بخورید.
دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن.
پایانی خوش برای سفرهای خود و عزیزان ما رقم بزنید.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
مثل زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. چه صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید، می‌ریم به کار برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای عابر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم. وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون
خارجی میدونم، تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی دی 2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تمام عمر شما به تراوت بهار باشه. هموطنان عزیزم، 12 روز از فروردین 1402 رو با همدیگه سپری میکنیم. امیدوارم که در دل ثانیه هاتون عشق و محبت غوغا کنه. بهار سخاوتمنده، بهار دامنی از گل به زمین میبخشه، پس کمی پای درس بهار بنشینید. بهار که میاد همه چی رو تازه میکنه، سال رو، ماه رو، روزها رو، هوا و طبیعت رو، ولی فقط یه چیز کهنه میشه که به همه اون تازگی میارزه، دوستیمون. بهار یک نقطه داره، نقطه آغاز بهار زندگیتون بی انتها.
حافظ فال نکو آمد، مجد مژده عید آمد، بخت سعید آمد، مشت زمین وا شد، تپه پدید آمد، سبزه یار آمد، عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد، قفل غزل وا شد، هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد، هل برین آمد، فصل شکوفایی رویا یه زمین آمد، کار دل اوشا سکه شد از خیب محبت به سر صفره سینا آمد. جان بهار روح اهورایی است، تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، همت کوروش بلند بار دگرید شد، موسم شیدایی است، فرصت مجنون شدن از جلده لیلایی است، ای که بهاران رسید، فصل فراوان شدن میوه گم گشته زیبایی است، بانگ طرب ساز کن، هنجره در هنجره آواز کن، شور به احوال فکن، از ره سرمک گذری هم به سر و پرده شهناز کن. تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، سال کهن سال رفت، بار دگرید شد، سبزه یار آمد، عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد، قفل غزل وا شد، هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد، بانگ طرب ساز کن، هنجره در هنجره آواز کن، از ره سرمک گذری هم به سر و پرده شهناز کن، خلد برین آمد، فصل شکوفایی رویای زمین آمد، کار دل اوشام سکه شد و سیب محبت به سر صفره سینا آمد.
بهار و سال نو مبارک. شنوندگان عزیز، ساعت 21 اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه ساعت 23 زنده و از پخش شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. در این لحظه برنامه فرهنگ بدون مرز تقدیم میشه، بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحيم يا مقلب القلوب
فرهنگ بدون مرز
Thank you. ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار آ